ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. نیروهای امنیتی مصر مسجد هواداران محمد مرسی را به محاصره خود درآوردند. واکنش‌های بین‌المللی به خشونت‌های اخیر مصر همچنان ادامه دارد. حسن روحانی با صدور احکامی جداگانه 15 تن از وزیرانش را منصوب کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. مسجدی در قاهره که بیش از 1000 تن از طرفداران محمد مرسی در آن پناه گرفتند و اجساد 20 تن از کشته شدگان درگیری‌های روز جمعه نیز در آن نگهداری می‌شود، به محاصره نیروهای امنیتی مصر درآمده است. اجازه بدید با هم سری بزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون روی خط تلفن استودیو است. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم. به استودیو خوش آمدید و از آخرین ها وقایعی که در مصر در حال رخ دادن برامون بگید.
خانم دانشاد سلام خدمت شما همکنون عزیز رادیو فردا. بله، همچنان که گفتید مسجد فتح در میدان رامسس قاهره در محاصره نیروهای امنیتی و ارتش مصر به قرار داره. البته اینطور که گزارش ها حکایت میکنه، بعد از یک سری مذاکرات میان نیروهای امنیتی و حاضران تصمیم کنندگان در مسجد، شماری از اونها در حال خروج هستند. اما به هر حال بامداد پرحادثه‌ای شاهد بودیم در این مسجد، محقق اطرافش مسئله‌ای که باعث شده گویا اینطور که گزارش حکایت میکنه حدود 66 نفر کشته بشن در این مسجد و جنازه‌هاشون همچنان در مسجد هست، چون که از ساعت‌های اولیه صبح تا الان درگیری‌های بوده. نیروهای امنیتی و متأسفانه همدیگر رو متهم می‌کنن به شلیک آتش. نیروهای امنیتی هم وقتی داشتن به طرف مسجد از داخل مسجد به اونها شلیک شده، اما تحصیل کنندگان در مسجد یعنی هواداران آقای محمد مرسی از جمهور برکنار شده این سخنان رو رد میکنم و تاکید میکنم هیچ اطلاعی در مسجد بخوری بودی هم امروز تا الان دست کم 21 کشته در جا گذاشته.
آقای جزایری، از کشته شدگان در مسجد فتح در حوالی میدان رامسس در قاهره گفتید، اما مجموع کشته ها و زخمی ها تا این لحظه از دیروز روز جمعه خشم تا کنون چقدر بوده؟
آمار دیروز مثل آماری که قبلا دربارش صحبت میشد، میان اون چه که وزارت بهداشت مثل اعلام میکنه و اون چه که هواداران آقای مرسی و گروه اخوان المسلمین اعلام میکنن بسیار فاصله زیاده. وزارت بهداشت مثل از بیش از 80 کشته خبر داده و صدها زخمی، اما گروه اخوان المسلمین و بعضی از رسانه ها از 213 کشته خبر دادن. این آمار همچنان اختلاف زیاد. البته یکی از دلایل اختلاف این آمار این هست که همه جنازه ها و پیکرهای کشته شدگان به بیمارستان ها منتقل نمیشن و بعضی هاشون در مساجد یا بعضی از قصارخانه های غیر رسمی میمونن. تعداد زیادی ها بازداشت شدن، مثل ۱۴۰۰ نفر تا الان بازداشت شدن از دیروز تا به امروز که 558 نفرشون در قاهره هستن.
آقای جزایری، واکنش های بین المللی هم ظاهرن بسیار بوده. اتحادیه اروپا، آمریکا، آلمان، ایران، از واکنش ها برامون بگید.
آخرین واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خانم جن پساکی خواستار این شده که خشونت ها در مصر متوقف بشه و تاکید کرده که تظاهرات مسالمت آمیز حق معترضان در همه کشورها هست. بار دیگر دعوت کرده طرف های بحران را به گفتگو. اما آقای جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا تأکید کرده که باید کمک های آمریکا به مصر متوقف بشه و هشدار داده نسبت به اینکه مصر داره راه الجزایر رو میره. یادآوری کرده به حوادث الجزایر که در اون گروه های اسلامگرا با ارتش وارد جنگ شدن، که جنگ که صدها هزار کشته بر جای گذاشت. مفهوم های اتحادیه اروپا هم خشونت ها در مصر محکوم کردن، از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا. و خواستن که جلسه فوق‌العاده برای بررسی اوضاع مصر تشکیل بشه
که روز دوشنبه قرار ظاهراً برگزار بشه. آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهی شما با ما و مطمئناً در ساعات آینده در صورت بروز وقایعی بیش از این باز هم با شما در تماس خواهیم بود. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتون. 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. حسن روحانی 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکام جداگانه رسماً در سمتهایشان منصوب کرد. در احکام وزرای دولت حسن روحانی که روز شنبه صادر شد، بر رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تأکید شده است. در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس، 15 تن از وزیران پیشنهادی توانستند رأی اعتماد بگیرند و 3 گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما و بشنویم دیدگاهاتونو با صدای خودتون.
میخواستم یک جمله به آقای روحانی عزیزمون بگم که من خودم یکی از سرمایه‌دارای خیلی کوچیک هستم و میخواستم بگم که سرمایه‌داران نمیذارن تو کاری بکنی آقای روحانی عزیز. 4 سال تو خدمت کن برو انشالله، و الان ما میگیم زور اگر زور تو و پول اگر پول من است، آن که البته به جایی نرسد زور زدن است. خدمت تو بکن برو انشالله، چوبلا چرخ ما نخواهی بذاری. که
من از تهران زنگ میزنم. مسئله اینجاست که مردم ایران به آقای روحانی رأی دادن به خاطر اینکه بره پشتیبانی کنه، طرفداری کنه از خط و مشی آقای خاتمی، از جنبش سبز، و در واقع بتونه خواستای جوانانی که در سال 88 خودشون رو به خیابونا ریختن و کشته شدن و خانوادهشون، اونا رو بتونه احیا کنه و باز زنده کنه. نه اینکه در واقع بخواد بره از آقای جناح مخالف، یعنی آقای لاریجانی که رئیس مجلسه و برادر، طرفداری کنه. آقای روحانی خیلی کوتاه آمد تو مجلس، فوق‌العاده بد بود، فوق‌العاده. مردم همه ناراضی هست.
من نمیدونم که واقعا این نماینده های مجلس ایران ما نماینده های مردم، نماینده های ملت هستند که نام نماینده ملت روشون گذاشتن و خانه ملت نام داره، یا اونجا خانه رهبره، یا اینجا واقعا نمایندگان رهبری هستند. ما ملت چیزی دیگه میخوان، اینا چیزی دیگه میگن. من اینا هر چیز رئیس جمهور صدایی میزنه، حرفی میزنه، هیچ احترامی، هیچ اهمیت نداره. فقط اینا بحثشون بحث فتنه است، بحثشون بحث اینه که از رهبری باید وزرا حمایت کنن. من واقعا موندم یا نماینده ملت ایران هستن یا رهبری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی در مراسم تودیع و معرفی وزرای سابق و جدید امور خارجه ایران گفت سیاست خارجه جایی نیست که بدون دقت کسی بتواند سخن بگوید یا موضع‌گیری داشته باشد. در این مراسم که با حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین همراه بود، آقای روحانی ضمن اشاره به اینکه دولت یازدهم قصد دارد از آقای صالحی در سازمان انرژی اتمی استفاده کند، افزود هر اشتباهی که در سیاست خارجه رخ دهد برای ملت سنگین خواهد بود. محمد زرقامی از رادیو فردا، دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مهمترین مسائل پیش روی وزیر خارجه جدید را از داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه تهران پرسیده است. داوود هرمیداس باوند در تهران:
مهمترین مسئله که الان جامعه ایران روبروست مسئله تکنولوژی هستی و امور پیرامون اونه، که عبارت از تحریم‌های اقتصادی، هم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، هم تحریم‌های یک جانبه مضاعف که ابعاد بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تری داره. و بنابراین جامعه ایران از این لحاظ، هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی، در تنگناهایی و بنبست‌هایی قرار گرفته که نیاز داره برای برون رفت خط مشی جدیدی اتخاذ بشه. و این ضرورت خط مشی جدید برای حل معضلات از سوی اکثریت مردم ایران در هر حال اعلام، حمایت و تایید شده و بنابراین دولت آقای روحانی هم پیگیر تحقق این خواست و درخواست اکثریت مردم ایران هم. دو، ضرورت ها و مقتضیات وقت جهانی، منطقه‌ای و داخلی هم اقتضا میکنه که گام های جدیدی در راستای تعدیل و تفاهم و توافق در رابطه با این معضل برداشته بشه. و نبیدهایی هم که داده شده داله بر قصد و نیتیست برای تحقق این مقصود. و بدون تردید نظرات آقای ظریف هم در همین راستا بوده.
حالا آقای باوند، فکر میکنید که آقای ظریف با اومدنش چه تغییراتی رو در روش سیاست خارجی بده؟ به خاطر اینکه به ظاهر در روزهای پایانی یا ماههای پایانی دولت آقای احمدی نژاد هم آقای صالحی سعی میکرد که به ظاهر یک رویه دیگه ای رو نشون بده.
بله، البته ببینید، این برمیگرده به خط مشی کشور، خط مشایی که در شرایط متفاوت اتخاذ میشه. در اون شرایطی که آقای صالحی پیگیر بودن، در چارچوب یک استراتژی تهاجمی بود و تأکید بر مقاومت و تهدید زدایی همراه با نگاه به شرق. ولی الان در پرتو تحولات و ضرورت‌های جهانی منطقه‌ای و نیازهای داخلی، سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده و قصد و نیت اساسی برای طرح مسائل ملموس واقعی، نه کلیگویی در مسائل نظم نوین جهانی و مسائل دیگری. بنابراین شرایط متفاوت، گریزناپذیر، رویه و خط مشا هم تا حدودی متفاوت خواهد بود.
شما این عزم رو در دولت آقای روحانی و در شخص آقای ظریف میبینید، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارند که کلید این مسئله در راستای گفتگو با ایالات متحده آمریکاست و کلید گفتگو در دست رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
بله، ببینید، این برمیگرده به ارزیابی وضع بین‌المللی و شرایطی که یک جامعه قرار گرفته. بنابراین مسئله گفتگو با آمریکا، من خودم شخصا معتقدم که تا مادامی که ما مسائل و مشکلاتمون با آمریکا بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. حتی پنجه به اضافه یک هم محور اساسیش یا پشت گرداننده‌اش آمریکاست. همینطور که میدونیم، حتی کشورهایی که ما به عنوان نگاه به شرق مورد توجه ما بوده، مثل چین و روسیه، در مورد تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردن که قبلاً پایبندن به تحریم‌های شورای امنیت، ولی در مورد تحریم‌های یک جانب مضاعف اعلام کردن که پذیرا نخواهند بود. ولی عملاً ما دیدیم که اونها پذیرای تحمیلات یک جانب مضاعف هم شدن و ملاحظاتی رو رعایت کردن.
داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، با دیدگاهش آشنا می شدید درباره دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که به پرسش های همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ می داد. عزیزان، وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر خواهد بود. با سرخط مهمترین خبرها. تا اون زمان همچنان در کنار ما باشید و میتونید که با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید.